أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. یکی از بحث هایی که در این روزها بسیار بر سر زبان ها افتاده و درباره اون گفتگو می شود، مسئله حد محارب است. اولا بحث از این که محاربه چیست و بعد هم حد محارب چیست. قبل از اینکه وارد بحث بشم لازمه چند نکته رو تذکراً عرض بکنم. نخست اینکه بحث ما یک بحث علمی و فقهی است و نه یک بحث سیاسی، جناحی و ژورنالیستی. البته نمیشه انکار کرد که گاهی یک هیجان اجتماعی که به وسیله سیاسیون و سیاستبازها و با ابزار رسانه به وجود میاد، بستری رو ایجاد میکنه که اهل علم بحث‌های علمی خودشون رو در سطح وسیع‌تری مطرح کنند و همزمان اهمیت و سرنوشت ساز بودن این ابحاث و مباحث و مباحثات علمی رو به خوبی تبیین بکنن. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم این هست که گذشته از مطالب و گفتگوهای سطحی، سیاسی و تبلیغات رسانه‌ای که این ایام درباره اجرای حکم اعدام برای یکی از نقش‌آفرینان در ناآرامی های اخیر که گذشته از اقدامات مختلف با استفاده از سلاح سرد یکی از مأموران انتظامی رو هم مجروح کرده بود، بحث های جدی تر علمی در این زمینه در دو سطح به انجام میرسه: یک سطح صغروی، دو سطح کبروی. انشاءالله در ادامه درباره صغروی بودن و کبروی بودن سطح بحث توضیح میدم، ولی پیش از اون باید به یک تقسیم دیگه هم اشاره بکنم. تقسیم دیگه‌ای که ناظر به بحث‌های صورت گرفته درباره این موضوع وجود داره، تقسیم بحث‌ها به دو نوع یا دو زاویه است، بدین صورت که برخی از بحث‌ها از نوع حقوقی و زاویه دید حقوقدانان صورت گرفته و برخی دیگه از نوع فقهی و از زاویه دید اهل فقه و فقاهت. طبیعتاً این دو نوع بحث در عین نقاط اشتراک تفاوت‌های هم با هم دیگه دارند و عمده تفاوت این دو زاویه و این دو نوع از بحث در این است که بحث‌های حقوقی بحث‌های پساقانونی هستند و بحث‌های فقهی بحث‌های پیشاقانونی، به این معنا که حقوقدان معمولاً زمانی ورود می‌کنه به یک بحث و درباره یک مسئله بحث می‌پردازه که در اون زمینه قانونی وجود داشته باشه و حقوقدان ورود میکنه به مسئله برای بررسی اون قانون و بازشناسی ابعاد مختلف موضوع و حکمی که در اون قانون مطرح شده، روشن کردن قیود و شرایطی که در اون قانون مطرح شده و نکات و جزئیاتی از این قبیل، و احیانا ورود میکنه به عرصه بررسی تطبیق اون قانون بر یک مورد خاص، این که فرض بفرمایید که در دادگاهی حکمی صادر میشه علیه شخصی یا به نفع شخصی و حقوقدان در اینجا ورود میکنه، چه در مقام وکیل مدافع یا به هر عنوان دیگری، و مثلا بررسی میکنند که آیا تطبیق این ماده قانونی بر این مورد خاص و بر این شخص خاص درست بوده یا نبوده با همون ابزارهایی که علم حقوق در اختیار او قرار میده. لذا این بحث‌های حقوقی بحث‌های پساقانونی هست. اما بحث‌های فقهی بحث‌های پیشاقانونی هست. یعنی در کشور ما و در بسیاری از کشورهای مسلمان نشین که بنابر این هست که قوانین طبق فقه اسلام تدوین بشوند و حالا در مورد جمهوری اسلامی ایران که به شکل مشخص میتونیم بگیم که تلاش جدی هم در این راستا صورت گرفته، اما در بعضی از کشورهای مسلمان نشین دیگه لااقل اینطور اعلام میشود که ما تلاش کردیم قوانینمون هماهنگ با دستور شرع مقدس تدوین شده باشد. در چنین کشورهایی بحث‌های حقوقی پیشاقانونی هستند. یعنی چی؟ یعنی بحث‌های فقهی صورت می‌گیره، فقها نظرات خودشون رو ابراز می‌کنند، بعد قانون بر اساس آنچه که فقها مطرح کردند و نتایجی که فقها در فقه بهشون به اون نتایج دست پیدا کردند، قانون تدوین می‌شود. لذا بحث‌های فقهی از این جهت بحث‌های پیشاقانونی هستند، یعنی بحث‌هایی هستند با قطع نظر از اینکه قانونی تدوین شده است یا قانون تدوین نشده است یا قانونی در آینده می‌خواد تدوین بشود یا نه، کاری به این ندارن، فقط در چارچوب فقه و فقاهت و با توجه به روش هنجارمند اجتهادی اینها به استدلال می‌پردازند و به استنباط حکم خدا در مسائل خود مختلف اقدام می‌کنند و از جمله در مسائلی که فرض کنیم که در حوزه جزاء و مجازات ها و حدود مطرح است. خب در این بحث که عرض کردم حالا برخی حقوقی بحث می‌کنند برخی فقهی، طبیعتاً بنده به عنوان یک طلبه فقه روی کردم و زاویه که برای بحث انتخاب میکنم و نوع بحثی که انتخاب میکنم یک بحث فقهی هست. اما آیا این بحث در سطح صغروی انجام میشه یا بحث در سطح کبروی؟ ببینید، من اول یک توضیح دم به سطح صغروی و کبروی عرض بکنم و اون این که سطح صغروی یعنی سطح مصداقی، یعنی پس از این که ما فراغت پیدا کردیم از بیان حکم محارب و حد محارب، بعد بحث بکنیم از این که آیا اون قانون بر این شخص خاص و بر این مورد خاص قابل تطبیق هست یا نه، و آیا این شخص خاصی که الان محکوم شده است به این که محارب است یا متهم شده است به این که محارب بوده است، آیا این شخص حقیقتا محارب است و آیا قیود و ویژگی هایی که برای شخص محارب ذکر میشه بر این شخص مترتب میشود یا نمیشود و این از مصادیق محارب هست و اقدام او از مصادیق محاربه به شمار میرود یا نمیرود. به این میگن بحث صغروی. اما بحث کبروی چیست؟ بحث کبروی یعنی بحث از قانون کلی و حکم کلی الهی. یعنی ما بدون توجه به این که در خارج کدام شخص اقدام کرده است به محاربه، میاییم بحث میکنیم که بر اساس ادله و به هر حال اون کتاب سنت و عقل و اون ادله‌ای که در فقه و فقاهت اسلامی معتبر هست، آیا بحث میکنیم از این که حکم محاربه چیست، به چه کسی محارب گفته میشود و حد محارب چه چیزهایی است. در واقع از اون حکم کلی بحث میکنیم. پس هنگامی که از حکم کلی و قانون کلی الهی بحث میکنیم، بحث ما یک بحث کبروی است، و هنگامی که از مورد و مصداق خاصی در خارج بحث میکنیم که آیا اون کبرای کلی و اون قانون کلی و اون حکم کلی الهی بر این شخص تطبیق میشود یا نه، یک بحث صغروی داریم. خب در این ایام ما هر دو مطلب رو شنیدیم. هم به لحاظ صغروی برخی مطرح کردند که شخصی که متهم شد به محاربه و محکوم شد و حکم درباره او اجرا شد اساساً مصداق محارب نبوده است، و برخی دیگر در این که حکم محارب اعدام باشه اشکال کردند که دسته اول در واقع اشکالشون صغروی بود و دسته دوم اشکالشون کبروی بود. بگذاریم. حالا برای اینکه بخوایم وارد بحث بشیم، بنده سه در حقیقت منبع رو و سه مصدر رو برای رجوع و مراجعه و دیدن این بحث مد نظر قرار داره. نخست کتاب خداست. به قرآن کریم رجوع بکنیم و ببینیم که در سخن خدا درباره محارب و حکم اون و حدی که بر او باید جاری بشود چه مطلبی وجود دارد. طبیعتاً در مسئله محاربه با توجه به اینکه آیه قرآن وجود دارد، اولین دلیل و منبع و مصدری که باید رجوع بهش بشود همون آیه قرآن حکیم هست. پس از اون ما میتوانیم به سراغ ادله دیگر برویم. در گام بعد پس از اینکه آیه شریفه رو دیدیم، به سراغ مشهورترین کتاب فقهی شیعه یعنی کتاب شرایع الاسلام میرویم. کتاب شرایع الاسلام تألیف محقق حلی از بزرگترین فقهای تاریخ شیعه در قرن هفتم هجری، می شود گفت که مشهورترین کتاب فقهی در فقه امامیه هستش. اسم کامل این کتاب این هست: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چند صد شرح و حاشیه برای این کتاب وجود دارد و در طی قرون و اعصار، یعنی از قرن هفتم که این کتاب تألیف شده تا به امروز، این کتاب به عنوان مشهورترین کتاب فقهی شیعه مورد توجه عموم فقها و علما در طول این 7-8 قرن بوده است و علمای بسیاری، فقهای بسیاری بر این کتاب شرح نوشتن، حاشیه نوشتن، برخی با اسم مستقل و برخی دیگر بدون اسم مستقل، فقط به عنوان شرح شرایع یا حاشیه شرایع کتابهایی رو تألیف کرده. خب پس از اینکه آیه قرآن رو مورد مطالعه قرار دادیم، به سراغ متن شرایع میریم و نگاه میکنیم که در این کتاب محقق حلی درباره محارب و حد محارب چه مطالبی رو فرموده است. طبیعتا شرایع الاسلام متنش متن مختصری هست و استدلال به اون معنا درش وجود نداره، مختصرا مطالب بیان شده است. پس از این و در گام سوم به سراغ کتاب جواهر الکلام می رویم. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تألیف شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر، که کتاب جواهر الکلام هم مهمترین شرحی است که بر شرایع نوشته شده و هم یکی از بزرگترین و پر اهمیت ترین کتب فقهی در میان پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام هست. فلذا این کتاب هم از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستش. انشاءالله یکی پس از دیگری اینها رو خواهیم دید. شاید سوال بشود که پس جایگاه روایات کجا خواهد بود؟ انشاءالله زمانی که متن جواهر رو میخوانیم، در همون متن جواهر به روایات هم اشاره شده است و انشاءالله روایات رو در ضمن خواندن جواهر مورد مطالعه قرار میدهیم. اما آیه شریفه قرآن حکیم در سوره مبارکه مائده آیه 33، خداوند تبارک و تعالی این گونه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. آغاز آیه با کلمه انما شروع می شود. انما از ادات حصر هست و دلالت می کند بر اینکه مطلبی که می خواهیم بگیم منحصرا همین هستش. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، فقط و فقط کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمیخیزند و تلاش میکنند در زمین فساد نمایند، جزای اینها چیست؟ چه مجازات و کیفری برای اینها در نظر گرفته شده است؟ جزا و مجازات و کیفر اینها این هست: ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. کیفر اینها این هست که یک، اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پای آنها به عکس یک دیگر قطع شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. در پایان آیه هم خداوند تبارک و تعالی می فرماید ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. این کیفری که گفته شد، این خزی و رسوایی و عذابی است برای اونها در دنیا و در آخرت مجازات بزرگی در انتظار اونها هست. این هم یک نکته مهمی است که این کیفرهای سنگینی که برای اونها ذکر میشه، اینها تازه فقط مربوط به دنیاست، باز در آخرت مجازات جداگانه‌ای برای اونها در نظر گرفته شده است. خب به این آیه شریفه که ما نظر بکنیم متوجه میشویم که در اینجا الذين يحاربون الله ورسوله که مطرح شده، کسانی که به جنگ با خدا و پیامبرش برمیخیزند، این عطف شده است به جمله بعدی و يسعون في الارض فسادا و برای فساد بر روی زمین اینها تلاش میکنند. به نظر میاد که این و يسعون في الارض فسادا، این رو ما باید قید بگیریم برای الذین یحاربون الله و رسوله، یعنی محاربه با خدا و پیامبرش زمانی صدق می کند که توأم با تلاش بر فساد کردن بر روی زمین باشد. این یه نکته. شاید هم بشود به این بیان این رو گفت که محضر مبارکتون، که در آیه شریفه در حقیقت افساد فی الارض که مطرح شده است، ما بگیم محارب در واقع یکی از محاربه، یکی از افراد افساد فی الارض، یعنی بگیم افساد فی الارض لازم اعم است برای عنوان محاربه. چرا؟ برای اینکه همیشه محاربه همراه و ملازم با افساد هست و هیچ محاربه‌ای بدون افساد رخ نمی‌دهد. از اون طرف عنوان افساد هم اعم مطلق از محاربه است، یعنی از این طرف افساد فی الارض دارای افرادی است که یکی از افراد او محاربه است، پس افساد فی الارض اعم است از محاربه، اون هم اعم مطلق. از اون سو هیچ محاربه ای رخ نمی دهد مگر این که توأم با افساد فی الارض است. به این صورت ما بتونیم که رابطه این دو رو از محضر مبارکتون که بیان بکنیم که هر محاربه ای از مصادیق افساد فی الارض است و از آن طرف برخی از موارد افساد فی الارض از مصادیق محاربه هستند. این هم بگیم از این قسمت شاید استفاده می شود. نکته دیگری که دارد این هست که و یسعون فی الارض فسادا در آیه شریفه گفته شده است. این و یسعون فی الارض فسادا، خود کلمه یسعون تلاش می کنند، از این عنوان شاید بشود قصد و نیت رو استفاده کرد که محاربه یک کاری است که توأم با قصد و نیته، نه اینکه بدون قصد و نیت. اینا قصد دارن که این کار رو انجام بدن، چون تلاش کردن برای رسیدن به امری، این معمولا توأم با قصد، توأم با بفرمایید که نیت خاص هست و همینطوری رخ نمیدهد، به تعبیری قهرن رخ نمیده بلکه قصدن رخ میدهد. خب این مطلبی که بگیم از این آیه شریفه استفاده می شود. نکته دیگری که در اینجا مطرح شده است این هست که در آیه شریفه ندارد که یسعون بفرمایید که مثلا یسعون فی الفساد، اینها تلاش میکنن در مسیر فساد، بلکه دارد یسعون فی الارض فسادا. این الارض یعنی محل سکونت، محلی که مردمان در او زندگی میکنند، شامل شهر و روستا و بالاخره هر آبادی که انسان ها هستند، یا بالاخره محل رفت آمد انسان ها هستش. یعنی این نکته از این آیه استفاده میشه که محاربه در زمانی است که در محل سکونت و رفت آمد انسان ها مشکلی ایجاد بشود، نه اینکه حالا اگر شخصی برود در یک جایی در دور از آبادی، دور از شهر، دور از محل رفت آمد، کسی که حضور نداره، کسی که او رو نمیبینه، در یه فضای دیگری در دور از چشم مردم مثلا اونجا دست به اقداماتی بزند، این طبیعتاً مصداق آیه شریفه نیست. یسعون فی الارض فسادا، این باید که این فسادی باشد که نوعی از رابطه با محل سکونت و رفت آمد مردم رو داشته باشه. خب از همینجا این نکته استفاده می شود که خب وقتی طبیعتاً وقتی کسی محاربه می کند و سعی می کند در محل سکونت مردم و محل رفت آمد اونها، جاهایی که مردم مرتبط هست، این دست به فساد بزند، دست به اقدامات تند و خشن بزند، فرض بفرمایید که اقدام به قتل بکنه، اقدام به مجروح ساختن بکنه، اقدام بکند به دزدیدن اموال مردم، چاقو کشی بکنه، قمه بکشد، شمشیر بکشد، یا از سلاح گرم استفاده کنه، اسلحه گرم به دست بگیره. با این جور کارها طبیعتاً یک نوع رعب و ترسی هم در دل مردم ایجاد میکند. حالا اگر همه مردم هم نترسن، لااقل بخشی از مردم میترسن و به هر حال امنیت رو به هم میزنه. در واقع به بیان دیگر اون احساس امنیتی که در جامعه اسلامی و در میان مردم وجود دارد با این اقدام به هم میخوره و از بین میرود. خب این از این مقدار از آیه بتوانیم نکاتی رو استخراج بکنیم. در ادامه هم که خیلی واضح هست که در ادامه 4 مجازات برای محارب ذکر شده است: 1 اعدام، دیگری سلب و در واقع به دار آویخته شدن که حالا بعداً در موردش توضیحاتی عرض خواهد شد، و سومی قطع دست و پا به صورت برعکس، یعنی قطع دست راست و قطع پای چپ، که اینم همچنان که فقها هم توضیح داده شدن و در از روایات استفاده شده، این همانند همون چیزی است که در سرقت، در سرقه یا سرقت مطرح هست، که قطع دست راست یعنی قطع 4 انگشت دست راست، یعنی کف دست باید باقی بماند و انگشت بزرگ هم، انگشت شست هم باقی میماند، 4 انگشت از انگشتان دست راست قطع میشه. در قطع پا هم به همین ترتیب از نوک انگشتان تا وسط کف پا قطع میشه، به صورتی که نیمه دوم پا باقی بمونه که شخص بتواند راه بره، یعنی پاشنه پا تا وسط کف پا این باقی میمونه که شخص بتونه راه بره، اما از نوک انگشتان تا وسط کف پا به این صورت قطع میشه. این هم مجازات سوم هست. و مجازات چهارم او ینفو من الارض، که همون تبعید و نفی بلد باشد و از سرزمین محل سکونت خودش این اخراج میشه و نفی میشه، به جای دیگری فرستاده میشه. این هم از آیه شریفه استفاده میشد، نکاتی که عرض شد. خب حالا نوبت این هست که به سراغ متن کتاب شرائع الاسلام برویم. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تألیف محقق هلی. ایشان در این کتاب در جزء 4، در جلد 4، البته توضیح درباره شرائع الاسلام و تقسیمات اون و اینکه چطور مسائل در اون مطرح شدن فرصت زیادی میطلبه و الان ما چون وقتی نداریم که بهش بپردازیم، من ازش عبور میکنم. اجمالا عرض بکنم که کتاب شرائع الاسلام در 4 بخش تنظیم شده، یعنی در واقع محقق هلی کل فقه رو به 4 قسمت تقسیم کرده که یکی از مسائلی که در قسمت 4 مطرح هست همین بحث حدود هست، و در ضمن حدود حد محارب رو هم ایشون مطرح کرده. خب متن شرایع الاسلام رو میخوانیم، قسمت حدود، الباب السادس فی حد المحارب، باب ششم در حد درباره حد محارب. ایشون فرموده است که المحارب کل من جرد السلاح لاخافه الناس فی بر او بحر لیلا کان او نهارا فی مصر و غیره. در گام نخست محقق حلی محارب رو تعریف میکنه. محارب به چه کسی گفته میشود؟ ایشون میفرمان محارب کسی است که تجرید سلاح بکند، سلاح خودش رو اوریان بکنه، یعنی آشکار بکند، کسی که سلاح رو آشکار بکند. البته در فارسی مثلا ما میگیم شمشیر کشیدن یا سلاح کشیدن یا به تعبیر دیگر برکشیدن سلاح، برکشیدن شمشیر، حالا تعابیر مختلفی میشه اینجا مطرح کرد. پس اگر بخوایم ترجمه فارسی انجام بدیم، بگیم محارب کسی است که سلاحی را یا سلاح خود را برمیکشد. از سلاح، تعبیر از سلاح هم دارد، بگیم سلاح خود را. محارب به کسی گفته میشود که سلاح خود را برمیکشد. برای چه؟ به چه قصدی؟ لإخافت الناس، برای ترساندن مردم. در کجا این کار رو انجام میدهد؟ آیا در دریا فقط یا فقط در خشکی؟ میگن فرقی نمیکنه، فی بر او بحر، چه در خشکی و چه در دریا. شب هنگام باشد یا روز باشد، باز میفرمان تفاوتی نمیکند، لیلا کان او نهارا، چه در شب باشد و چه در روز. داخل شهر باشد یا بیرون از شهر، ایشون میفرمان این جهت هم تفاوتی نداره، فی مصرن و غیره، چه داخل شهر باشد و چه بیرون شهر باشد. تذکر این نکته شاید در همین جا لازم باشد که فقهای حنفی و حنبلی یا به تعبیر دیگر احناف و حنابله میگویند در تحقق محاربه باید ارعاب به وسیله سلاح در خارج از آبادی و شهر صورت بگیرد. همین تعبیر مصری که ایشون گفته یعنی شهر، و اینها گفتن که با ارعاب داخل شهر عنوان محارب صدق نمی کند. عزیزانی که اهل پژوهش هستن، اهل تحقیق هستن، میتونن این مطلب رو در کتاب المغنی تألیف ابن قدامه جلد 8 صفحه 288 ببینند. در حقیقت اینها، طبق نظر اینها، محارب فقط به اشخاصی نظیر قطاع الطریق، یعنی کسانی که راه های مردم رو در بیابان و صحرا می ایستن و کاروان هایی که عبور می کنن، اینها راه اون کاروان ها رو سد می کنن و به اصطلاح قطاع الطریق بهشون گفته میشه. کسانی که راه مردم رو سد می کنن در بیرون از شهرها، به اونها محارب گفته می شود. ولی جناب محقق حلی همچنان که در فقه امامی و همچنین فقه اهل سنت، البته در غیر از حنفی ها و حنبلی ها مطرح هستش، می فرمان فرقی نمی کنه. کسی که سلاح برمی کشد برای ترساندن مردم، چه داخل شهر و چه بیرون از شهر، این شخص محارب به شمار میاد. در ادامه ایشون فرمودن که و هل یشترط کونه من اهل ریبه، آیا چنین شرطی وجود دارد که محارب از اهل ریبه باشد؟ تعبیر اهل ریبه رو اگر بخوایم به فارسی ما معنا بکنیم، مثلا میتوانیم بگوییم یعنی سابقه دار، یا بگوییم عرازل و اوباش، به هر حال از کسانی باشد که اهل اینجور کارها هستند، یعنی اهل بفرمایید که سلاح به دست گرفتن و ترساندن مردم و کارهای خلاف و این طور باشن. مثلا بگیم من اهل ریبه یعنی یک انسان خلافکار حرفه‌ای، به شخصی که از عرازل و اوباشه، شخصی که به هر حال کارش همین هست که اینجور کارها رو انجام میده و ایجاد مزاحمت برای مردم دارد، برای جان مردم، برای مال مردم، برای ناموس مردم، بفرمایید که مزاحمت ایجاد میکنند. به گونه دیگر هم شاید اهل ریبه رو بشه معنا کرد، بگیم اشخاصی که ترسناک هستن، اشخاصی که ایجاد رعب و وحشت در دل مردم میکنن. البته همه این مطالبی که عرض کردیم در واقع به یک حقیقت برمیگردد. به هر تقدیر آیا شرط است که محارب از چنین اشخاصی باشد، از اراذل و اوباش باشه، از خلافکارهای حرفه‌ای باشد، مثلا شخصی باشد اهل جنایت، از جنایتکاران شناخته شده باشد، یا اینکه نه لزومی ندارد اینطور باشه؟ هر کسی که سلاح بر بکشد برای ترساندن مردم، این محارب به حساب میاد، ولو اینکه این اولین بارش باشه و از اراذل و اوباش یا از جنایتکاران یا از خلافکاران به شمار نیاید. ایشان در ادامه میفرمان فیه ترددون، در این مسئله تردد وجود دارد، یعنی تردید وجود دارد. اصححو انه لا یشترط مع العلم بقصد الاخافه، قول صحیح تر آن است که چنین چیزی شرط نیست، در حالی که علم به قصد اخافه باشد. یعنی اگر ما می دانیم که این شخص قصد ترساندن دارد، قصد این را دارد که افراد رو بترساند، در این صورت دیگه فرقی نمی کنه که این شخص، شخص محارب، این از اشخاص، از اراذل و اوباش، خلافکاران و جنایتکاران و از کسانی باشد که در دل مردم، معمولا در دل مردم ترس و رعب ایجاد میکنن، یا نه از افراد عادی باشد. به هر حال هر کسی که چنین اقدامی انجام بدهد میتوان گفت که این شخص محارب هست. خب مسئله دیگری که اینجا ممکنه به ذهن برسد این هست که آیا این حکم فقط اختصاص مردان دارد یا شامل زنان هم میشود؟ یعنی محارب فقط به مردی میگویند که سلاح بر بکشد برای ترساندن مردم، یا اینکه اگر زنی هم چنین کاری انجام بده همین عنوان بر او صدق میکند؟ ایشون میفرمان و یستوی فی هذا الحکم الذکر والانثی ان اتفق، میفرمان در این حکم مرد و زن مساوی هستند اگر رخ بدهد، یعنی اگر پیدا بشود زنی که چنین اقدامی بکند، این هم حکم محارب دارد و فرقی نمی کند. عنوان محارب بر او صدق می کنه و بعد هم حکم محارب بر او مترتب می شود. ادامه می دهند مطلبشون رو با تذکر این نکته که آیا اثرگذاری شخص در اخافه این مؤثر هست یا نه. ببینید، فرض بفرمایید که شخصی است سلاح بر میکشد برای ترساندن مردم، اما این شخص موفق به این کار نمی شود، یعنی به خاطر ضعفی که داره، به خاطر ناتوانی که داره، یا به خاطر مشکلات و موانعی که بر سر راه او پیش میاد، نمی تواند این کار رو به انجام برساند، آیا باز هم عنوان محارب رو دارد یا ندارد؟ به هر حال او اقدام خودش رو انجام داده، سلاح برکشیده برای ترساندن مردم، اما چون ضعف داشته و ناتوان داشته نتوانسته است که اخافه رو به اون شکلی که میخواسته به انجام برسونه. ایشون میگن و فی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الاخافه ترددون، در این که آیا این حکم، یعنی حکم محارب، برای کسی که سلاح برکشیده اما در این حال از آن که بتواند بترساند ناتوان بوده است، از ترساندن ناتوان بوده است، در ثبوت این حکم برای چنین شخصی تردد است، یعنی میان علما اختلاف وجود دارد. از ایشان میپرسیم نظر خود شما چیست؟ ایشان میفرمایند اشبههو از ثبوت، قولی که شبیه تر است به قواعد کلی شریعت و اطلاقات و عموماتی که ما داریم این است که این حکم در حق چنین شخصی هم ثابت هست و از این جهت تفاوتی وجود ندارد. خب ایشون می‌فرمایند که اشبهه از ثبوت و یجتزعو به قصده، قول صحیح تر به تعبیر دیگری یا قولی که شبیه‌تر است به قواعد کلی و عمومات و اطلاقات و مسائلی از این قبیل که در فقه مطرح هستند، این حکم برای این شخص هم ثابته و یجتزع به قصده. در حقیقت این شخص بر اساس قصدی که دارد مجازات می شود، چون قصد او اخافه بوده ولو اون که کسی از او نترسیده، او اقدام خودش رو کرده اما نتوانسته کسی رو بترسانه، در این حال چون قصد این امر رو داشته او مورد مجازات قرار می گیره. به هر حال بعد از این مطالب می فرمایند که الان فعلا مد نظر ما نیست، تا جایی که می فرمایند و حد المحارب، می خوان حد محارب رو بیان بفرمایند. در اینجا جناب محقق حلی همچنان که در آیه شریفه ملاحظه شد، چهار مجازات رو با عنوان حد محارب ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند و حد المحارب القتل او الصلب او القطع مخالفا او النفی. نخستین مورد قتل است، مورد دوم صلب است یا به دار آویختن است، مورد سوم قطع مخالف است به همون صورتی که در معنای آیه بیان شد که دست و پا به صورت مخالف با هم قطع بشود، و مورد چهارم تبعید است. بعد ایشون پس از این که حد محارب رو بیان کردن و در واقع در این حد محارب هیچ اختلافی در میان شیعه و سنی در میان تمام فقها وجود نداره، اما اون چه که محل اختلاف هست این هست که آیا این حدود که در آیه شریف بیان شده، به خصوص که همچنان که در آیه شریف دیدیم با کلمه او بین اینها عطف شده بود، او در زبان عربی در فارسی به یا ترجمه میشه، در واقع آیه اینطور بود ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، یعنی یا مورد اول یا مورد دوم یا مورد سوم و یا مورد چهارم. آیا همچنان که در این آیه شریفه کلمه یا آمده است، آیا اینجا حاکم شرع برای اجرای این حدود مخیر است؟ یعنی اگر شخصی محارب بود، حاکم شرع بنابر تشخیص خودش میتواند هر یک از این حدود رو که خواست درباره او به اجرا در بیاورد، یا اینکه نه در میان اینها باید ترتیب رعایت شود به همون صورتی که به طور مثال در آیه شریفه آمده است، و در این صورت که ترتیب رعایت بشه متناسب با جرمی که این محارب مرتکب شده است مجازات برای او در نظر گرفته بشه. مثلا اگر این محارب در ضمن محاربه اقدام به قتل هم کرده و شخصی رو کشته است، طبیعتاً حکم او قتل خواهد بود. اما اگر شخصی رو نکشته، فرض بفرمایید که فقط در ضمن محاربه اموال مردم رو دزدیده و گرفته، در این صورت قطع دست و پا خواهد داشت و همچنین موارد دیگر. خب اصطلاحاً به این گفته می شود ترتیب. پس قول اول تخییر است، قول دوم ترتیب. ایشون می فرمایند که وقد تردد فیه الاصحاب، در این مسئله اختلافی میان اصحاب پیش آمده، میان اصحاب منظور فقها هست، در این مسئله در میان فقها اختلافی رخ داده است. فقال المفید به تخییر، جناب شیخ مفید قائل به تخییر شده است، یعنی نظر مبارک ایشان این است که حاکم شرع میتواند متناسب با شرایط به هر حال یکی از اینها رو انتخاب بکنه، هر کدام از اینها رو که انتخاب کرد فرق نمی کنه، میتواند هر یک از این مجازات هایی رو که خواست بر اون مورد تطبیق بکنه و حکم رو درباره او اجرا بکنه. بعدشون ادامه میدن و قال شیخ ابو جعفر رحمه الله به ترتیب، منظور از شیخ ابو جعفر همان شیخ طوسی است. ایشون میگوید در مقابل شیخ مفید، شیخ طوسی قائل به ترتیب شده است. ترتیب رو هم بیان میکنن، میفرمایند که یقتل انقتل ولو عفا ولی الدم قتله الامام. اولین موردی که از این حدود به اجرا در میاد به این صورت است که اگر محارب شخصی را کشته باشد او کشته خواهد شد. ولو عفا ولی الدم قتله الامام. حالا اگر اولیاء دم، یعنی کسانی که شخصی که منتسب به اونهاست و مربوط به اونهاست کشته شده است، اینها از قاتل گذشتند، او رو عفو کردن، آیا این سبب می شود که حکم قتل از این محارب قاتل ساقط بشه؟ پاسخ بودن نخیر، اینطور نیست. ولو عفا ولی الدم قتله الامام. حتی اگر اولیاء دم ببخشند و این قاتل رو عفو بکنند، امام باید او رو به قتل برسانه، حاکم شرع باید حکم اعدام رو درباره او به اجرا در بیاره. این مورد اول. مورد دوم، ولو قتل و اخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنا و رجله الیسرا ثم قتل و صلب. اگر هم قتل انجام داده باشه و همین که اموال مردم رو گرفته باشد، نخست اموال مردم از او پس گرفته میشه، بعد دست راست او و پای چپ او قطع میشود به همون صورتی که قبلا توضیح داده شد، ثم قتل و صلب، سپس کشته میشود و مصلوب میگردد. مورد بعدی، و ان اخذ المال ولم یقتل قطع مخالفا و نفیه. اگر اموال مردم رو گرفته باشه ولی کسی رو نکشته باشه، در این صورت دست و پای او به صورت مخالف قطع میشه و نفی بلد خواهد شد. ولو جرح ولم یأخذ المال اقتص منه و نفیه. مورد بعدی این هست که اگر شخصی رو مجروح کرده باشه، شخصی یا اشخاصی رو مجروح کرده باشه، اما نه قتل انجام داده و نه اموال مردم رو گرفته باشد، در این صورت قصاص می شود و تبعید می گردد. و مورد پایانی، و لبق تصر على شهر السلاح و الاخافه نفیه لا غیر. اگر اکتفا کرده باشد به آشکارسازی سلاح، به برکشیدن، اگر بسنده کرده باشد به برکشیدن سلاح و ترساندن، اما نه شخصی را کشته است، نه مجروح ساخته است و نه اموالی را ربوده است، در این صورت نفیه لاغیر، در این صورت فقط تبعید می شود. این ترتیبی است که جناب شیخ طوسی به آن قائل شده اند. بعد محقق هلی ادامه می دهد، می فرماید وستند فی التفصیل الى الاحادیث دالت علیه. جناب شیخ طوسی در این تفصیلی که ذکر شد به احادیثی که دلالت بر آن دارند استناد کرده است. اما محقق هلی دلالت این احادیث رو بر این مدعا و بر این تفصیل قبول ندارند. به هر حال میگن ما از این احادیث نمی توانیم چنین تفصیلی رو و پیش از اون در حقیقت ترتیب رو استفاده کنیم. خود محقق هلی اینطور توضیح می‌دهد، می‌فرماید که و تلک الاحادیث لا تنفک من ضعف فی اسناد او اضطراب فی متن او قصور فی دلاله، فالاولا العمل بالاول تمسکن به ظاهر الآیه. این احادیثی که جناب شیخ طوسی در زمینه ترتیب و تفصیلی که ذکر شد از اونها استفاده کرده و به اون احادیث استناد کرده است، این احادیث از چند حال خارج نیستند. یا گرفتار ضعف سندی هستند، یا دچار اضطراب در متن هستند، و یا دچار قصور در دلالت. ضعف سند که مشخص هست، یعنی در سلسله سند اینها اشخاصی قرار دارد که این اشخاص ضعیف هستند به اصطلاح رجالی و نمیتوان به سخن اونها استناد کرد و سخن اونها رو به عنوان راوی ثقه پذیرفت. و یا اینکه متن مضطربه. متن مضطربه یعنی اینکه صدر و ذیل این سخن تناسبی با هم ندارد یا اشکالات دیگری به لحاظ فنی در این متن وجود داره، یک متن دقیقی نیست که انسان بگه این متن از امام معصوم به همین صورت صادر شده است. و نکته سوم این که برخی از این روایات هم اساساً در از این که بتوانند بر مدعای جناب شیخ طوسی دلالت بکنند قصور دارند، یعنی که توانایی دلالت بر اون ترتیب و تفصیلی که مورد نظر شیخ طوسی بود رو ندارند. خب چه کنیم؟ ایشون میفرمان فل اولا العمل بالاول، بهتر آن است که ما به همان قول اول که قول شیخ مفید باشد، یعنی تخییر میان مجازات ها عمل بکنیم و طبق همان فتوا بدهیم، تمسکن به ظاهر الآیه، که در این کار تمسک به ظاهر آیه شریفه هم هست، چون ظاهر آیه شریفه هم همین بود که ما مخیر هستیم. عرض کردم با لفظ او میان این چهار کیفر عطف صورت گرفته بود، یا این کار یا کار دیگر یا کار دیگر و یا کار چهارم، یکی از این کیفرها. فلذا ایشون میگن اگر ما به ظاهر آیه شریف هم تمسک بکنیم، مناسب همین استش که قول جناب شیخ مفید رو قائل بشویم. پس نظر محقق حلی هم همانند جناب شیخ مفید این هست که حاکم شرع و قاضی مخیر است در انتخاب نوع مجازات و کیفر. در این جلسه به همین مقدار بسنده می کنیم و انشاءالله مطالعه و بررسی متن جواهر رو به جلسه بعد واگذار می کنیم و به حول قوه الهی در ضمن خواندن متن جواهر روایاتی هم که در این زمینه وارد شده است رو انشاءالله مورد مطالعه قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.